بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 270، صفحه 17. ولا یعرف لهما اختلاف منظر ایزد لانه انما یعرف به آلت ذات شعبتین تنصب فی سطح دائره نصف النهار و هما لا یبعدان عن الشمس کثیرا و لا یصلان الی نصف النهار ظاهرا. بحث در این داشتیم که افلاک نهگانه چگونه ترتیب یافتند. من قبل از این که وارد ادامه بحث بشم دو مطلب رو باید ذکر بکنم که هر دو مربوطن به بحث دیروز و شاید هم پریروز. یکی اشتباهی است که در کشیدن اون شکلی که برای تفهیم اختلاف منظر داشتین رخ داده بود، مطالبی که گفته شد درست بود، شکل یک اشتباه مختصری درش آمده بود که اونو من تذکر میدم. دو تا شکل برای اختلاف منظر کشیدیم. یکی دائره‌ای بود که درش یک مثلث درست کرده بودیم، یکی دوائری بودن که یکی دایره زمین بود، سلام علیکم، یکی فلک ماه بود، یکی فلک عطارد بود، یکی هم فلک ثوابت و بروز بود. این دومی را عرض میکنم که دوائر متعدد داشتن. ما در اون شکل حالا ملاحظه میکنید در اون شکل دو تا خط از مرکز کشیدیم به سمت منطقه البروج، به سمت فلک بروج. دو خط از مرکز کشیدیم و یه خط هم از ناظر. درستش اینه که دو خط از ناظر کشیده بشه و یک خط از مرکز. مطلب همون مطالب قبله، ترسیمم به همون نحویست که قبلا ملاحظه کردید، دیروز ملاحظه کردید. فقط به جای این که ما دو خط رو از ناظر بکشیم به سمت فلک البروج، دو خط رو از مرکز کشیدیم. از مرکز یک خط کشیده میشه و از ناظر دو تا خط که یک خط مربوط میشه به قمر، یک خط مربوط میشه به عطارد. این اصلاحیه رو انجام بدید و الا مطلب همون مطلب قبلی. این مطلب اول بود که اشتباهی بود و اصلاح میشه. مطلب دوم عبارت از اینه که در اون شکل اولی که من برای اختلاف منظر کشیدم و در پری روزم توضیحش دادم، یه دائره بود با یه مثلث قائم الزاویه. میخوام عرض کنم قائم الزاویه بودن مثلث لازم نیست، همین اندازه که حتما دیگه قائم الزاویه باشه. قائم الزاویه هم نباشه عیبی نداره. حالا ما قائم الزاویه کشیدیم، اونم درست بود. حالا کسی خواست غیر قائم الزاویه بشه، اونم میتونه. این دو تا مثلا مربوط به بحث دیروز بود که باید توجه بشه. اما ادامه بحث، گفتیم که ثوابت بالا و زحل زیر اونها، مشتری زیر زحل، مریخ زیر مشتری و شمس هم زیر مریخ. اینا رو تعیین کردیم. بعضی رو با اینکه کاسف و منکسف هم، بعضی رو با اختلاف منظر. رسیدیم به زهره و عطارد. گفتیم این دوتا رو نمیتونیم از طریق کسف مشخص کنیم که زیر خورشیدنی یا نه، چون خورشید را جز قمر چیزی کسف نمی کند، چیزی منکسف نمی کند. بنابراین زهره و عطارد کاسف خورشید نیستند و ما نمیتونیم از طریق کسف به دست بیاریم که زیر خورشیدند. این مطلب گذشت، دیروز گذشت. مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که از طریق اختلاف منظر هم نمیتونیم ثابت کنیم که عطارد و زهره زیر شمسند یا روی شمسند، اینم تعیینش برای ما ممکن نیست، زیرا ما اختلاف منظر رو به وسیله آلتی میشناسیم که دارای دو شاخه است، دارای دو شعبه است، که یک شعبهش رو میداریم توی نصف النهار، تو خط نصف النهار، و بعد ملاحظه میکنیم که اینم دیروز شکلش نشون داده شد و عرض کردیم چون دیگه نمیخوام اون شکل رو بچشیم، در ذهن بسپرید که اگر به شکلی داشتیم ابهامی پیش نیاد. پس روش به دست آوردن اختلاف منظر استفاده کردن از این ابزاره، و اون هم باید یک ضلع این ابزار، یک شاخه این ابزار توی دایره نسان‌نهار قرار بگیره و ولی زهره و عطارد به نسان‌نهار نمیرسند تا ما با کمک این ابزار اختلاف منظرشون رو ملاحظه کنیم، ببینیم اختلاف منظر دارن یا ندارن و اگر دارن کمتره یا بیشتره. البته عرض کردم بعدها روشن شده که بدون ابهام روشن شده که عطارد زهره زیرش هستن، البته اگر زمین رو مرکز قرار بدیم زیرش هستن، اگر خورشید رو مرکز قرار بدیم نزدیکش هستن، نزدیکترند از بقیه سیارات. به اختلاف منظر زهره و عطارد رو هم تعیین کرده. البته اینو من شک دارم که تعیین کردن یا اختلاف منظر قمر اختلاف منظر شمس تعیین کردن، که قدیم هم تعیین شده بود اختلاف منظر قمر نزدیک یک درجه است، اما اختلاف منظر شمس چند دقیقه بیشتر نیست، هر درجه به 60 دقیقه تقسیم میشه. اختلاف منظر شمس چند دقیقه بیشتر نیست، اما اختلاف منظر قمر یک درجه، گاهی هم تا یک درجه و 45 دقیقه میرسه، که خب اختلاف درجهش اختلاف منظری زیاده و گفتیم هرچی اختلاف منظری بیشتر باشه به زمین نزدیکتر. این جمله مترزه بود، اینا لازم نبود گفته بشه. خب این مطلب تمام شد، ما نتونستیم اختلاف منظر زهره و عطارد رو حساب کنیم تا از این طریق بفهمیم که اینها به زمین نزدیکترن و در نتیجه از خورشید پایینترن، یا اینکه نه به زمین دورن و از خورشید بالاترن. این برامون از طریق اختلاف منظر هم روشن نشد. در توضیح این بحث اسمی از دایره نصف النهار بردیم، خوبه که این دایره رو من توضیح بدم. ما در نجوم از دوائر عظام زیاد استفاده میکنیم، هر کره یک دایره عظیمه داره، چون دور کره شما میتونید دوائر زیادی رو رسم کنید یا فرض کنید. بزرگترین دایرهی که دور کره رسم میشه اون دایرهی است که در کمر کره رسم میشه، چون کمر کره بزرگتر از جاهای دیگر شه، اونو بشمیم دایره عظیمه. دایره نصف النهار یکی از این دایره عظامه. دایره نصف النهار رو نوعاً به اون دایره نصف النهار سماوی اطلاق میکنند، ولی ما دایره نصف النهار عرضی هم داریم. من هر دو رو توضیح میدم. دایره نصف النهار سماوی دایره ایست که سلام از فلک نهم تا زمین ادامه دید. و چنین است یه دایره ایست که ما فرضش میکنیم. حالا البته در فلک هم این خطی که ما فرض میکنیم ما به هزار داره، اما به این صورتی که ما فرض میکنیم وجود نداره. در یه جایی از کره زمین میستیم، سمت القدم داریم، سمت الرأس داریم، زیر پامون میشه سمت القدم، بالای سرمون میشه سمت الرأس. دایره ای رو شروع میکنیم به رأس در ذهنمون، که این دایره یک قسمت از محیطش از زیر پای ما رد بشه، زیر پای ما برید تا زمین، از زمین بگذارید برید تا فلک الافلاک که اون طرف هست، بالا سرمون هم همینطور برید عبور کنید، تمام افلاک رو بگذارید تا فلک الافلاک برسید. یه چنین دائره ای که نه از زیر پای من، یعنی از زیر کفش ملکی، از زیر پای من یعنی بره به سمت فلک الافلاک. البته فلک الافلاک گفتیم زیر پا نیست، ولی زیر پای نسبی هست. یعنی الان که ما روی کره زمین ایستادیم، اگر از زیر پای ما خطی بکشید، بالاخره آخر سر از زمین رد میشید، از فلک‌های دیگر هم رد میشید، آخر سر به فلک الافلاک میرسید. بالا سرمون هم همینطور، بالاخره وقتی که یه خط از بالا سر ما بکشید، از افلاک رد میشه تا به فلک الافلاک میرسید. دائره ای رو فرض کنید که از زیر پای ما و از بالای سر ما رد بشه و از دو قطب عالم هم رد بشه، از دو قطب عالم هم رد بشه. دو قطب عالم، شمال عالم و جنوب عالمی،
یعنی شمال جنوب فلک الافلاک.
بله، شمال جنوب عالم. من دیوال فلک و لفلاش حساب کنید، هر جا حساب کنید، کل عالم. یعنی اصلا شما کل کره جهان رو که مرکب از چهار کره عنصر و نه کره فلکه، این افلاک، این کرات 13 گانه رو هم حساب کنید، کلشو حالا درست طبقه طبقه است، کلشو یک کره بگیرید که قطب دارن، قطب شمال و قطب جنوب. این دایره نصف نهار بر قطب شمال و جنوب عالم هم میزنه، از سمت رأس و سمت القدم و قطبین عالم عبور میکنه. یه چنین دایره رو تصویر کنه، این میشه دایره نصف نهار سماوی. چون ما سمت القدم و سمت الرأس رو در تعریف و تعیین نصف النهار سماوی اخذ کردیم، با توجه به اینکه اشخاص در جاهای مختلف زمین می ایستند و قهرن سمت الرأس ها و سمت القدم ها مختلف میشه، می توانیم دایره های نصف النهار بی نهایتی رسم کنیم. یک دایره نیست، چون یک سمت القدم و یک سمت الرأس نداریم. این انسان سمت القدم و سمت الرأس داره، اونی که اون طرف دیگه ایستاده اونم یه سمت القدم و سمت الرأس داره. از همه اینها می تونیم این دایره رو عبور بدیم. پس دایره نصف النهار متعدده، نه واحد. ولی محدد الجهات، احتمالا من یک بار محدد الجهات رو توضیح دادم که دایره عظیمه فلک نهمه و شرق و غرب عالم رو عبور میکنه. از اون فلک نهم میاد به خط استوای زمین میرسه، میره تا مرکز به صورت یه دایره سطحی که جهان رو نصف میکنه، از شرق به غرب نصف میکنه. این محدد الجهاد دیگه زیر سمت القدم و سمت الرأس درش لحاظ نمیشه، بنابراین یه دونه بیشتر نیست. یه دایره عظیمی محدد الجهاد داریم، ولی نصف دایره نصف الجهاد یکی نیست، متعدده. حالا هر کس که بخواد اختلاف منظری رو ملاحظه کنه، دایره نسونه ها رو خودش ملاحظه میکنه، چون باید اون ابزار رو از کردم یک شعبه شو بذاری تو نسونه ها، تو دایره نسونه ها رو بذاری. شعبه شم دیروز گفتم کدوم شعبه است. اینه باید تو نسونه ها رو بذاری و عمل کنه. حالا هر کس تو نسونه ها رو خودش میزن. چرا؟ چون که این شخص میخواد اختلاف منظره این کوکب رو نسبت به خودش حساب کنه. مثلا در میاره که یک درجه اختلاف منظره، مثلا اون شخصم که اون طرف کره زمین ایستاده اونم یه درجه در میاره، اونم در میاره که اختلاف منظره یه درجه است. چون هر کدوم از این دو نفر نسبت‌ها رو خودشون رو دارند و هر کدوم هم دارن به کوکب از همون جایی که اصلا نظر میکنن. اختلاف منظری که این به دست میاره و اختلاف منظری که اون به دست میاره فرقی نمی کنه، هر دو یکسانه، ولی دوتا نسان نهار دارن، ولی تفاوتی بین اختلاف منظری که به دست میاد نیست. اما نسان نهار عرضی، نسان نهار عرضی دایره عظیمه است که از مرکز زمین و دو قطب زمین می گذارد. شما این کره هایی که ترسیم شده و در مغازه ها می فروشند ملاحظه بکنید، می بینید از قسمت شمال زمین به جنوب همینطور پشت سر هم خط کشیدند، خطایی از دور تا دور زمین. اینا مدارات نسل‌نهار زمین هست که از مرکز زمین عبور می کنند و از دو قطب زمین هم می گذرند. یه خطایی موازی با خط استوا کشیده شده تو همین کره هایی که پس کردن، یه خطایی هم کشیده شده که خط استوا رو خط می کنند. اینایی که خط استوا رو قطع میکنن اینا نسونه هاند، مدارات نسونه هاند، که وقتی خورشید درست رو این مدارها میتابه، اون محلی که در این مدار قرار گرفته نیمروز و ظهر میشه، نصف نهار دیگه روز نصف میشه. اونجا خورشید سر ظهر رو نصف نهار همون شهری که ما هستیم میتابه، تو هر شهری باشه. حالا اگر شهرهایی در یه خط نصف نهار قرار بگیرن، نیمروز و ظهرشون مساویه، یعنی در یه لحظه همشون ظهر میشن، اونه که روی خط نصف نهار قرار گرفتن. این نصف نهار که دایره عظیم است و همچنین محدد الجهاد و بقیه دوائر که از این کنیم همه دایره های سطحی هست، ما به صورت خطی جلوشون میگیم. یعنی این خط نسونهاری که روی زمین کشیده میشه، این تا عمق زمین ادامه پیدا میکنه به صورت یک دایره مسطح، نه یک دایره خطی فقط که دور زمین خطی بکشید. این تا عمق زمین میره، لذا بکیم از مرکز زمین رو برو میکنه. دوائر دیگه هم همینطوره، محدد الجهاد هم همینطوره. محدد الجهاد از همون جایی که شروع میشه تا مرکز زمین ادامه داره، به صورت یک دایره سطحیه. این سی دی ها دیدیم دیگه، الان برای کامپیوتر میذارن این دایره های عظیمه به صورت این سی دی یه دایره سطحی به حساب میاد، نه یه دایره خطی. محیطش یه دایره خطیه.
درست
مثل
یه پرتغالی که از وسط
دو نمیش بکنه، مثل پرتغال، مثل هندوانه، مثل هر چیزی برای نصف کنید، مثل هر کره‌ای که از وسط نصفش کنید، اون قسمت نصف شده رو میگیم دایره عظیم، که از اون محیط کره تا مرکز کره ادامه داره. فقط یه خط محیطی نگیرید، این دوایر رو میگیم، ولی به صورت خط نشون داده میشه، ولی در واقع سطح. این توضیحی بود در مورد نصف نهان، توضیح مختصر. دیروز گفتیم که وقتی زهره و عطارد به نصف نهان میرسن، خورشید یا در مشرق یا در مغرب، یعنی از نصف النهار رد شده یا به نصف النهار نرسید. اتفاق نمیفته که خورشید و عطارد و زهره روی خط نصف النهار جمع بشن تا ما بتونیم اختلاف منظرشون رو تعیین کنیم. پس برای زهره و عطارد ما اختلاف منظری نمیتونیم در نظر بگیریم و از طریق اختلاف منظر حکم کنیم به اینکه اینها روی خورشیدن یا زیر خورشید. در عبارت مرحوم لاهیجی داره که این دوتا، یعنی زهره و عطارد، از خورشید خیلی دور نمیشن. عطارد حد اکثر دور شدنش از خورشید 27 درجه است. زهره حد اکثر دور شدنش 47 درجه است. یعنی به دو برج نمیرسه. دو برج یعنی 60 درجه. هیچ کدومشون دو برج از خورشید فاصله پیدا نمی کنند. کمتر از دو برج فاصله پیدا می کنند. این مطالبی که الان من اشاره کردم که مفصل‌تر از اینه، در شرح چغمینی صفحه 21 با اون چاپی که من نگاه کردم این مطالب آمده. مراجعه بکنید، حتما حواشی اونجا رو هم ببینید. صفحه 21 اون چاپی که من دارم، صفحه 21، البته مختلف نوشته شده این کتاب با چاپ‌های مختلف یا با خطهای مختلف. اون چاپی که من دارم آدرس میدم چاپیست پرحاشیه تر از بقیه، خوشخط تر، پرحاشیه تر و معتبر تر. شرح تذکرم این مطالب رو داره، ولی من صفحش یادداشت نکردم. مرحوم لاهیجی می فهمد که این دو از شمس خیلی دور نمیشن و به نصف النهار نمیرسن. حالا وقتی رسیدم اونجا یه مقدار توضیح بیشتری خواهم داد، در وقتی به متن برسم یه اضافاتی هم که خیلی مختصر خواهم گفت انشاءالله. صفحه 270 سطر 17 ولا یعرف لهما اختلاف منظر ایزن، نمی فهمد اختلاف منظر ندارند. می فهمد لا یعرف لهما، یعنی برای زهره و عطارد اختلاف منظر ایزن، همونطور که کسفی براشون لا یدرک، ایزن یعنی همونطور که کسفشون لا یدرک، کاسف بودنشون درک نمیشه، اختلاف منظر هم براشون شناخته نمیشه. نمیگیم دارن یا ندارن، در چسب گفتیم لا یدرک چسب خورشید بشه این من کواکب، در اینجا میگیم لا یعرف له ما اختلاف و منظر، نفی نمی کنیم، میگیم خودمون نمی دونیم، لأنه انما یعرف یعنی اختلاف منظر، انما یعرف به آلت ذات شعبته که تنسب در سطح دائره نسونه ها. این که میگه سطح دائره نسونه ها اشاره داره به همون مثلی که عرض کردم که این دائره دائره سطحیه، دائره خطی نیست. این اختلاف منظر رو از طریق این ابزار میشناسیم که این ابزار با در دائره نسونه ها نصب بشه، در حالی که با هما باب شالی است، در حالی که هما یعنی زهره و عطارد لا یبعدان عن الشمس کثیرن از خوشی زیاد دور نمیشن و لا یصلان الی نصف النهار ظاهرن به طور ظاهر به نصف النهار نمیرسند. کلمه لا یصلان رو توجه کنید، لا یصلان الی نصف النهار ظاهرن به نصف النهار نمیرسند، یعنی چی؟ تمام جهان میتوانید شما نصف النهار رسم کنید، یک نصف النهار که ندارید، بی نهایت نصف النهار دارید. خب بالاخره اینا چطور به نصف النهار نمیرسند؟ اگر یه نصف النهار خاصی داشتیم میتونستیم بگید اینا به اون نصف النهار نمیرسند، ولی بالاخره هر جای زمین شما میتونید نصف النهار رسم کنید و اینا در واقع وقتی روبرو نصف النهار شما شدن به نصف النهار میرسن. الان زمین زن در جای زمین رسم نکنید، نصف النهار سماوی رو حذف میکنن، نصف النهار سماوی رو در هر قسمتی میتونید رسم کنید. خب اینا که یعنی عطارد و زهره از اون قسمت رد خواهند شد، پس به نصف النهار خواهند رسید. عبارت شرح تذکره، عبارت خفری در شرح تذکره توجه کنید بخونم. فإذا بلغا یعنی ظهر و عطارد نصف النهار، وقتی به نصف النهار برسند معلوم میشه میرسند که میگه فإذا بلغا. فإذا بلغا نصف النهار کانت الشمس فوق الارض اما شرقیتا و اما غربیه فلا یریان اصلا. حالا اون فلا یریان اصلا رو کار نداریم، یعنی زهر و عطارد رو نمیبینید. شخصی به نام محمد معصوم حاشیه داره، الان یادم نیست بر چغمینیه یا بر شرح تفسیرات، احتمالا بر چغمینیه. عبارتش اینه: فإذا کان الظهر فی نصف النهار یکون الشمس قریبا منه اما من طرف المشرق و اما من طرق فصل مغرب و کذا حال عطارد. از هر دو اینا دارن میگن زهر و عطارد به نصف النهار میرسند، منتها هر دوشون تصریح دارن که وقتی زهر و عطارد در نصف النهاره شمس در طرف مشرق یا در طرف مغرب رو نصف النهار میست. نصف النهار مثلا شهر ما، ظهر و عطارد میرسن به نصف النهار شهر ما، خورشید از نصف النهار رد شده رفته به سمت غرب، یا هنوز به نصف النهار نرسیده در طرف شهر. پس هیچ وقت دقت کنید این تیکه رو، هیچ وقت ظهر و عطارد شمس با هم رو نصف النهار خاصی واقع نمیشه، در امتداد هم واقع نمیشه. مراد مرحوم لاهیجی از لایسلان همین لایسلان الان نصف النهار ظاهره، اینطوری باید جمع کنیم بگیر، یعنی وقتی که شمس تو نصف النهاره اینا لایسلان به نصف النهار، نه که مطلقا نمیرسن. و ما وقتی میخوام اختلاف منظر بین این دوتا رو حساب کنیم باید اینا رو در یک امتداد بگیری. خب این مطلب تمام شد. فحکمو خوبه که سر خط نوشته بشه. البته اینجا هم که هسته بی نداره. نه لا یبعدان عن الشمس کثیرا، از شمس زیاد دور نمیشن تا ما بتونیم اختلاف منظرشون رو با شمس حساب کنیم. فحکمو تفریع بر هر دو مطلبه، چون ظهر و عطارد از طریق کسر جایگاهشون روشن نمیشود، این یک مطلب. از طریق اختلاف منظر هم روشن نمیشود این دو مطلب، پس راهی برای به دست آوردن جایگاه این دو کوکب نداریم، لذا حکمو استحسانن به اینکه این دو تا تحت شمسن. فحکمو تفریه بر همه مطلب، تفریه بر این بحث اخیری که امروز خوندیم نیست، تفریه بر این و آنچه که دیروز گفتیم هست. فحکمو به این که این دوتا، یعنی چون دسترسی نداریم که به طور جزمی حکم کنیم که این دوتا تحت شمسن، حکم کردن منجمین به این که این عطارد و زهره تحت شمسن، استحسانان قید حکموست، یعنی استحسانان حکم کردن، نه جزمن و با مشاهده مرسد. خب این استحسان چیه؟ این استحسان چیه؟ استحسان به این صورته که گفتن هفت کوکب داریم، اگر خورشید رو وسط این هفتا قرار بدیم، سه تا این ور خورشید قرار میگیرن، سه تا این ور خورشید قرار میگیرن، یه موازنه زیبایی درست میشه که خورشید در وسط به تعبیر من سه تا زنگوله این ور، سه تا زنگوله این ور، که ظاهر زیبایی پیدا میکنه. چند شب پیش شاید دیده باشید، من به خیلی ها نشون دادم، اما خب اون کسانی که پیشم بودند، ماه در وسط قرار گرفته بود، یک طرفش زهره بود، یک طرفش مشتری، یک ذره ماه بالاتر بود، یعنی تقریبا از زهره خطی می کشیدین، از ماه عبور می دادید به مشتری خط می کردید، یک قوس خیلی با خمیدگی کم درست می شد، قوسی با خمیدگی کم، مستقیم نه قرار نداشتن، یه ذره ماه از این دوتا بالاتر. بسیار شکل زیبایی تشکیل داده بود، به طوری که آدم دلش نمی آمد چشم از اینا برداره، با اینکه یک ماه بود دوتا ستاره، حالا یک خورشید سه تا کوکب، خورشید وسط باشه، این سه تا کوکب اطرافش آویزان بشن، اون دیگه زیباییش بیشتره. الان که دیگه ماه از بین این دوتا بیرون آمد، رفته جای خودش، امشبا نگاه کنید ظهر و مشتری خیلی به هم نزدیک شد، به صورت یه خط مستقیم، شب به شب هم دارن به هم نزدیک تر میشن، ولی دیگه ماه از بینشون رفت. منظورم اینه که خورشید رو وسط قرار دادن، سه تا کوکب گفتن این طرف، سه تا کوکب این طرف، حالا به تعبیر ما سه تا بالا سه تا پایین، اون وقت خورشید میشه مثل آویز گردنبند. گردنبند رو ملاحظه کنید، گردنبند رو به گردن میدازن، حالا اگر بخوان به یه میخیم وصلش کنن، از گردن مثلا گاهی بازش میکنن، میخوان به یه میخ وصل کنن، اینو گاهی براش یه آویز میذارن، یعنی یک حلقه ای میذارن که وسط قرار بگیره، که وقتی این حلقه رو آویزون کردن به میخ، به میخ دیوار، اطراف این گردنبند با اون آویز فاصله یکسانی داشته باشه. اون آویز تقریبا از با دو طرف گردنبند فاصله مساوی داره. اینا رو من نمیتونم با عبارت توضیح بدم، خودتون تصویر میکنید چه دارم از همه دیدم بس. خورشید رو میخوان در وسط این سه تا ستاره این ور، سه تا ستاره این ور، چنان قرار بدن که مثل آویز اون گردنبند بشه، بالاترین قسمت گردنبند. حالا بگیم بالاترین قسمت گردنبند، بالاترین قسمت گردنبند فاصلش با اطرافش یکسانه، یعنی دو تا نیم دایره دو طرفش هستن. خورشید هم خواستن یه همچین وضعی براش درست کنن، استحسانن گفتن که اون ستا که بالا هستن پس این ستا پایین باشن، یعنی قمر که مسلم پایینه، اون دو تا دیگر هم پایین قرار دادن تا ستا کوکب زیر شمس باشه، ستا کوکب روی شمس باشه، به شمس وسط اینا قرار بگیر. فهجم او به کون زهره و اتاره تحت شمس، استحسانن لتکون این شمس متوسطتن بین ستا، تا بین شیشتا وسط قرار بگیره، وسط واقعی بین شیشتا، که ستا اون بر باشن ستا این بر. اگر دو تا اون بر باشن چهار تا اون بر، بازم وسط قرار بگیره، ولی وسط واقعی نیست. وسط واقعی اینی که ستا اون بر ستا این بر. به منزلت شمست القلاده، قلاده به منای گردن بنده، شمس بالاترین جاست، شمسه در لغت به معنی بالاتر اینجا، منظور در اینجا از شمسه قلاده همون آویز گردن بنده. و تو اکید و زالک به مناسبات آخر، این توضیح لازم داره، یه مقداری وقت داریم ولی به اندازه که بتونیم اینو بخونیم نیست، بنابراین بقیهش میدونیم از درسته.